بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد رب العالمين اللهم صل على نبيك خاتم الأنبياء رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جمال چهارشنبه چهار امام است، تماما ذکرشان در خاص و عام است. امام کاظم و آنگه رضایش، جواد و هادیم ابن رضایش صلوات الله علیه اجمعین و عن الکاظم علیه السلام مجالست الصلحاء داعیت الی الصلاح، همنشینی با نیکان انسان را به سوی نیکی و صلاح و رستگاری سوق می‌دهد. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، گفتم مشک هستی یا عبیری که از بوی دلانگیز تو مستم؟ گفتا من گلی ناچیز بودم، زمانی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد و الا من همان خاکم که هستم. این جمله امام کاظم علیه السلام توسط این ابیات مرحوم سعدی رضوان الله علیه معنا شده. مجالست الصلحاء داعیت الی الصلاح. کلام در این بحث جدید مستحدث رسید به این عنوان تراریخت، صنعت تراریخت و تصرف در طبیعت و ایجاد تغییراتی در ژن‌های یک موجود و توسعه دادن در زندگی بشر و مهیا کردن اسباب و وسائلی که زندگی انسان در روی کره زمین آسان‌تر باشه، آفات از او دور بشه، غذاش تأمین بشه و چه. اصل این تصرف رو خب بعضی از خودی ها از خود فضلای معاصر هم به جنگش رفتن با نگاه های طب سنتی، گفتن تصرف در طبیعت. حالا بحث امروز یعنی اشکالاتی که میشه گرفت و مطرح کردن بعضی از رفقا از معاصرین که تصرف در طبیعت، تغییر دادن ژن‌های یک حیوان برای به دست آوردن بعضی از محصولات مؤثر در درمان بیماری‌ها، این افساد در عرض و به تعبیر این فضلا افساد در عرض، یکی از مصادیقش این است که بگیم آنچه که خدا این شکلی آفریده درست نیست، باید تغییر کنه. خداوند هر چیزی رو در جای خودش آفریده، بعد تغییر دادنش معناش اینه که نعوذ بالله خدا درست نچیده اینا کنار هم، باید به یک شکل بهتری اینا و هم چیده بشن، اجزای یک حیوان تغییر بکنه، چیکار بشه. از آیاتی مثل آیه 110 اگر اشتباه نکنم سوره بقره است، آیه 27 یا 11 از سوره بقره، آیه 27، آیه 205: اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ما میخوایم اصلاح ایجاد کنیم در طبیعت. الذین یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، افساد در زمین میکنن اینها زیانکارانن. فاذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد. اینا وقتی قدرت پیدا میکنن افساد در زمین میکنن، زراعت ها رو از بین میبرن، نسل رو از بین میبرن. خب اینها مثلا امثال این آیات که افساد در ارض هست، تعجب از بعضی از رفقا و فضلا که اینها را به همین شکل معنا کردن که عالمان و علوم تجربی در قسمت کالبد انسان، جسم انسان و مسائل جسمی انسان دست به تغییراتی در خوراکیجات بشر میزنن و اون سیستمی رو که خدا آفریده تغییر میدن و شعارشون هم اصلاحه، ولی این فساد در زمینه. لکن به نظر میرسه که این آیات در کنار هم القرآن یفسر بعضه بعضا کاملا مشخصه که مقصود از فساد در زمین چیه. یعنی هر کسی در قرآن کریم تدبر کنه، تفکر کنه و روایات رو هم کنار این آیات ببینه، نیاز به خیلی زحمت فراوانی هم نداره که خود قرآن وقتی میگه اهلاک حرس و نسل، تخریب زمین، تخریب ساختمان، به هم زدن زندگی معمولی انسانها که توسط فرعونها قلدرها اتفاق افتاده، مثل قتل و غارت و ظلم و جنگ و کفر و تضییع اموال و تضییع حقوق دیگران و اخلال در احکام دین و اخلال در قوانین الهی، ایجاد بدعتها، مخالفت با احکام عقلی، اینا همه یاد که همش جمع میشه در دوری از عدالت. عدالت رو زیر پا گذاشتن در زندگی، اینها میشه فساد در زمین. فساد نقطه مقابل عدالته که ظلمه. اما تصرفاتی که باعث رشد و ترقی طبیعت میشه، باعث بهره‌وری میشه، که البته نگاه ما در مباحث فعلی به این است که صنعت‌های نو مثل تراریخ و امثال آن که هنوز هم خواهد آمد، در طول زمان میاد، این صنعت‌های نو فی نفسه که در جهت ترقی و تکامل و توسعه و تسهیل معیشت انجام میگیرن، الا ممکنه هر کاری تو طبیعت انجام بگیره عوارض سو داشته باشه، به اوناش کار نداری. تمام این تصرفات به این معناست که انسان میتواند استعدادهایی رو که خدا در طبیعت قرار داده بالقوه هستن، اینا رو تبدیل کنه به بالفعل. هم خداوند به انسان این استعداد رو داده، این قدرت رو داده، بر اساس آیات تسخیر که در جلسه قبل خواندیم، این قوه در او هست. مثلا پختن مواد، ساییدن مواد، مرکب کردن مواد، تصفیه کردن آب، از بین بردن علف هرزه، تبدیل درختان به چوب، تبدیل خاک به آجر، به سیمان، به هزاران هزار که شاید قابل محاسبه هم نباشه به سادگی، اینها رو در طول تاریخ بشر در طبیعت تصرف کرده، همه این هم تغییر، این از وضعیت اولیه قالب اشیا میان بیرون و لذا شایع است در عرف و عقل که خداوند آنچه که آفریده است مواد خام هست. این مواد خام رو هی به اشکال مختلف در آورده این انسان و هیچ پیغمبر و امامی در طول تاریخ در مقابل این تغییرات نیستاده. نهایتاً تغییرها به حسب زمان و رشد فکری و علمی بشر تغییر میکنه. عصر و زمانها در طول تاریخ همینطوری بوده، از آغاز استفاده انسان از موجودات، زمانی از دست خودش و سنگ و امثال اینها برای نمیدونم به جای چاقو به جای چه و چه، مردمان نخستین از چی استفاده میکردن، پوشششون چی بوده، برگ بوده، بعد برگ شده به پارچه، پارچه از کجا آمده، اینا همه تغییره. اگر بخوایم بگیم که چیزی رو که خدا خام آفریده شما تغییرش بدید، دیگه تمام این تاریخ چندین هزار ساله مخالفت با قانون خداست، مخالفت با آن چیزیست که خدا آفریده. عقل و کتب آسمانی انبیا همه آمدن برای این که توی بشر باید در همه ابعاد زندگی، چه مادی و چه معنوی، رو به رشد باشیم. رشد و ترقی لازمه تصرف در هستی است، هم تصرف در معنویت هم تصرف در مادیت. ما چه مقدار رو خودمون کار میکنیم؟ حسودیم، یعنی استعداد حسادتمون به فعلیت میرسه و سعی میکنیم این رو خاموشش کنیم، مدیریتش کنیم، ساخته بشیم، تربیت. و اینا رو اگه همطوری یله و راها قراره باشه از اول باشه، که قرار نیست که انبیا بیان بگن این کارو بکن این کارو نکن، عقل بگه این کار بده این کار خوبه، این ظلمه این عدله، این موفقیت این کار حسنه این کار قبیحه و همینطور. بنابراین تصرف در طبیعت و اشکال مختلفی که کل زمنن یقتضی تصرفن جدیدن لا یخطر به بال الانسان فی الازمنت القدیمه، یه چیزایی اتفاق میفته که گذشتگان اصلا به ذهنشون نمیزده و همینطور در آینده هم همینطوری میاد. این همه کار کردن روی مواد این عالم از درونش موجوداتی به دست بیاد که بیاد گیرنده بشه، فرستنده بشه، تصویر بگیره، صوت بگیره، تبدیل به موج بشه، این موجها پراکنده بشن، دنیا تبدیل به یک دهکده بشه، همه اینا تغییره و همه اینها رو هر عقلی، هر شرعی تا اون جایی که میبینه در خدمت بشره تحسین میکنه. نهایتا طبیعت دارای آفته، نه تنها طبیعت، کل شیئن له آفه، هر چیزی دارای آفته. و در خصوص طبیعت امکاناتی که برای بشر توسط خود بشر فراهم میشه خوبیایی داره، بدیایی داره. مگر دارو نه آن است که دارو داروست، تیغ دولبه، خودش اینطوری. همین غذاهای مختلف، لباسهای مختلف، مسکنهای مختلف، خیابونهای مختلف، ابزارالات مختلفی که زندگی رو تسهیل میکنه، بعد میبینی باز یک سری عوارض بدم داره. اصلا نمیشه. عالم کون و فساد مرکب است از کون و فساد. کونش مفید است، فسادش هم هست دیگه. این نگاه این شکلی به مسائل دین، اگر انشالله که اغراض، گاهی اغراضی میان، انگیزه هایی میان در راستای اون انگیزه، همین بحث کردن بعضی، مثلا بحث تراریخ رو دیدم توی مقالات، مسئله سیاست رو آوردن، مثلا خیلی از علوم تجربی گرفتار سیاست میشه، اهرام سیاست میاد به میدان و تغییر و تحول ایجاد میشه. تو علوم تجربی دیگه نباید سیاست بیاد، اگرم بخواد بیاد باید ثانیاً بالعرض باشه، نه اولا نه بالذات. سیاست هم خب مراحلی داره، سیاست های شخصی، گروهی، سیاست های اجتماعی، سیاست های جهانی. سیاست های گروهی صنفی میاد به میدان، بعد میره به طرف قرآن و حدیث، آیات و قرآن رو یک طوری تفسیر میکنن که مطابق با اغراض خودشون باشه، با اون چیزی که میخوان بهش برسن. ازا قلب سلیم، فکر سلیم، یا اون روایاتی که به ما میگن قل الحق ولو برخلاف انگیزه ها و افکار و زندگی تو باش، ولی این کمه. غالبا افرادی که میفتن تو صنف و یک جایگاه اجتماعی یا جایگاه کاری و امثال اینها پیدا میکنن، در راستای اهداف شخصی خودشون معارف دین رو سعی میکنن توجیه کنن که انشالله اینطوری نباشه. ولی در هر صورت این نگاه دوگم و بسته ادیان رو همه رو تعطیل میکنه. یعنی اگر اینطوری باشه، دین دست و پاگیره برای بشر، دین مانع تکامله، دین مانع مدرنیته توحیدیه، مدرنیته ایست که در راستای تسهیل معیشت بر زندگی بندگان هست، از اصول مسلمه عقلی و ادیان اینه که انسان کار خوب انجام بده، کمک کار باشه، معین باشه. خب کمک کردن به بشر کم، این شخصیت هایی که زحمت کشیدن، صنعت هایی رو تولید کردن، چه خدماتی رو به بشر رسوندن، بعد بیاد دین جلو اینا رو ببنده، اونم با توسعه جمعیت، کثرت جمعیت. از اون هر پیامبر خدا بفرماید که ازدواج کنید، تولید و نسل کنید، بچه زیاد کنید، من افتخار میکنم. بعد تو مسائل کثرت مثلا جمعیت، دین خدا متدینین مسلمان ها راهکارهایی نداشته باشن که یه جمعیت کثیر رو مدیریت کنن و بخوان مثلا با نگاه هزار سال پیش، امکانات هزار سال پیش، دنیای امروز رو مدیریت کنن. اصلا امکان نداره. خود تغییراتی که نبی مکرم اسلام در مدینه ایجاد کردن، مسجد ساختن، مثلا وارد شدن مسجد ساختن، نوع مسجد ساختن، کجا بسازن، دیدن همه ابعاد، خانه یک طبقه بسازن، دو طبقه بسازن، در زندگی خودشون ده سالی که در مدینه بودن نگاه میکنن، انسان اینه اینقدر توسعه درست شده تو مدینه، بعد همون تو بیاد جلو، کسی پیدا بشه بیاد بگه که شما هر این چیزی که خدا آفریده، مثلا جنهایی که در یک حیوان قرار گرفته، همونطوری باید باشه دیگه، دستش نکنیم، دست کردید میشه فساد. خب اگر بخواد این شکلی باشه که خیلی از پیوند کلیه و نمیدونم پیوند قلب و پیوند قرنیه و بذار بمیرن مردم، چه اصرار داری بمانه با ده اصلا معالجه مرمز میخواد بمیر، خدا هر طور را فریدی. اصلا مریض میشه، مریضی اگر کاری نکرده و مریض شده، شما چرا مداواش میکنی؟ باید بمیره به همیشه. همینا تغییره، همینا تصرفه، کلا همه اینا فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، اون که دلیل نداره یه فرقی نشون از یک اطلاقی داره استفاده میشه، چیز دلیل خاصی که برای تاریخ که نیامده که به اون کار نداریم. نه به اوناش کار نداریم، ما اون که گفتیم نبینید تو تغییر جنس، نه به اونا فعلا کار نداریم. من الان اشاره کردم ممکنه عوارض داشته باشه، نه با این نگاه. اگر تغییر و تحولات بر اساس همون مثالایی که زده شد گندم رو آردش میکنن، تغییراتی که در طبیعت بیشمار هست در چه راستایی است؟ در راستای اینه که زندگی تسهیل بشه، وضع بهتر بشه، مفیدتر باشه، ولی عوارض داره. اون عوارض اگه بله وقت بیام بگیم آه تراریخ، صنعت تراریخ اثبات شده است که از طرف سهنی استا آمده، الان همین بحثا هست دیگه، اینا اسرائیلیا نمیدون اینا آمده اینو درست کردن که نسل بشر رو از بین ببرن، روش هم کار کردن که همه کسانی که اعتقاد به ماورای طبیعت دارن اینا از اعتقادشون از بین بره، همه دنیا بشه طبیعتگرا. خب اگه این حرفا اثبات بشه خودش یک حرفیه، ولی ما به اون جهت کار نداریم. ما داریم مثل همون بحث تغییر جنسیت اولا و به ذات با قطع نظر از همه مسائل با نگاه خیر، با نگاه کمک به خلق خدا، با نگاه مداوا، با نگاه استفاده قضا. قضای بشر، افراد بشر هی زیاد میشن، این گوسفندایی که هستن، این گاوایی که هستن، اگر رو نژادشون کار نشه، اگر تغییراتی درشون ایجاد نشه، پاسخگو نیست بعد غذای بشر رو. تو پروتئین مثلا میخوام چندین میلیارد جمعیت رو در آینده تأمین کنیم، اگر این کار انجام نشه تأمین نمیشه. معادلات علمی رو نشون میده. حالا اینجا بیاد بگه دین بگه نه خدا برکت میده، خدا خودش برکت میده، تأمین دست نزنید، خدا گوسفندش میفرسته، گاوشو میفرسته، بینا کار نکش. این نگاه نگاه بدیه. هستی اصلا تو بحثت نگاه کن، تو مقالات رو بحث تالیفازده، بحث این که گفتم یکی از رفقا اصلا میگه تغییر دادن این که شکل خدا که این شکلی آفریده همین شکلش درسته، حالا بشر آمده به جای رسیده میگه نه این بده، من میخوام یه طوری قرار بدم که این بهتره. با این نگاه، نه اینکه تالیفازد داره ها، تالیفازداش که شکی نیست، اگر شما تاریخ رو اثبات کردید که مضره، قاعده لازره میاد به دفع ضرر محتمل میاد، همین ها میان. نه الان داریم طبق همون بحث تغییر جنسیت، اگر قرار بریم باشه همونطور که تاریخ بشر میگه در طول تاریخ اتفاقاتی افتاده، چیزهای تولید شده، چیزهایی به چیزهایی با چند واسطه تبدیل شدن، بعد یک گوشه زندگی بشر رو آباد کردن، مشکلات زندگی بشر رو کم کردن، غذای بشر رو همین شما پزشکی رو شما ببینید مرگ و میرها رو مثلا اگه طبق آمار چقدر کنترل شدن، فلج اطفال چه و چه و چه. حالا اگر آمد مثلا قطره فلج اطفال تولید شد از یک تراریختی، یک بله واکسنی تولید شد که فلان مریضی رو از قاطبه بشریت رو زمین جمع میکنه، البته هرچی عوارض داره. با این نگاه اگر تولید بشه این رو بگیم تغییر تصرف در طبیعت، تصرف در خلقه. وانگه این مثلا استشهاد کردن گوش الاغ رو میبریدن، گوش حیوانات رو میبریدن، اونا همه خب دلیل داره، اونا خرافات بوده، بر اساس یک سری خرافات میگفتن اگه این کارو بکنیم بله تیامون داره، یام داره، کار نیکیسه، اتفاق خوب برات میفته. اگر گاوه رو مثلا زیرش آتش بکنی همونطور که جیغ میزنه اتفاقات خوبی برات میفته. این کار این شکلی که مشخص خرافه است. نه، کارهایی که بر مبنای عقل و عرف و سیر تکاملی علوم تجربی اتفاق میفته، غالب نتیجه هاش خیره برای بشریت هست و ما به نکته خاصی نرسیدیم، همه روالی که تا به الان آمده دیگه دست صهیونیست و نمی بحث سیاست هم نیاریم. چرا گاهی از اوقات ممکنه بر سیاسی بیشون میشه سانیم برارز، اولا و به ذات بخوایم بیایم بگیم که این تصرفات ژنتیکی و تراریخ، این که بیان بعضی از گیاهان رو دستکاری کنیم میوهش یک کیلو بوده بشه دو کیلو، نمیدونم برنجی که مثلا پر محصول بوده، کم محصول بوده، چه بوده، بعد در یک متراج آنچنانی مثلا این مقدار محصول میداده، حالا ده برابر بشه. گندم مثلا در هر هکتارش این مقدار گندم بوده، با یک تغییر ژنتیکی میبینین چندین برابر گندم تولید میکنه. یا گندم آب زیاد میخواسته، تصرف میکنیم آب کم لازم داره، با آب کم میبینی چندین برابر محصول میده. اینا همه کار صنعتیه دیگه. این کار صنعتی رو بخوایم با دین بیام جلوشو بگیریم، با ادله قرآنی که اونهای هم هیچ گونه دلالتی ندارن، هیچ گونه دلالتی ندارن، یعنی کاملا مشخص مال چیه، مال ظلم. یا بله، اگر محرس شد که این گندم رو وقتی شما درش تصرف میکنید سرطان‌زا میشه، مردم میمیرن، مریضی ها زیاد میشه، آفت میشه، خب مشخصه که دین میاد جلوشو میگیره. اما فرض اینطوری نبوده، تولیدات تا به الان بشر چیزایی که خلق کرده هر چیزی عارضه داره، اصلا نمیتونه عارضه نداشته باشه، بعد منفی درش نباشه، اینا همه خیر بوده. برقی که آفریده شده، تولید شده، نمیدونه صنعت‌های مختلفی، هواپیمایی چه و چه، این کاری که الان دارن میرن به فضا، میرن مثلا به ماه، میرن میخوان به مریخ برن، اینا بعد اثر داره رو طبیعت شناسی، کارهای مختلف. الان فرض هواشناسی، صنعت هواشناسی که قبلا خبری از اینا نبود، و چقدر این برای خیلی جاها مفیده، از یه جهت هم بله عوارض بده. صنعت و تکنولوژی رو توسط دین نمیشه محدودش کرد، مگر اون جایی که عوارضش قابل توجه باشه، که همه جا دین اینطوریه. دین خدا که بر پایه عقل و فطرت هست، اگر ببینه یک پدیده ای اکثر چیزی که از او برمیاد فساد است و ظلم است و ستم است، بعد بیان این آیاتو بگو که افساد در زمینه، این مثلا این ظلمه، خب ظلم قبیحه، ظلم مردوده، و الا این حرکت‌های علمی بشر در طول تاریخ مورد توصیه انبیا بوده. آهن رو مثلا ازش استفاده کنن نرم بشه، برای انبیا مثال زده شده، زره بافی چه و چه و چه، صنعت هایی که از دست بعضی از انبیا سر زده به عنوان یک کار روزمره، نه به عنوان دین خدا. اینا همه در وادی تجربه بابی واسع و آزاد، و خصوصا اسلام عزیز، اقرأ بسم ربک، یا در اون احادیث داره که علم الادم اسما کلها، بعد امام علیه السلام می فرماد هر علمی که رو کره زمین بابش باز بشه از همین اسمی است که خدا به بشر یاد داده. اگه اتفاقایی که میفته چیزای جدیدی رو مردم میفهمن، از همون علم الادم اسما هست. تولید ریز و درشتی که از طبیعت اتفاق میفته، این رو مبدأش رو خداوند متعال در بشر آفریده است، استعدادش رو آفریده. یک هواپیمای قول پیکری مثلا با چقدر بار و آدم از زمین پا میشه میره بالا، خب نگاه بکنیم این استعدادش خدا در انسان قرار داده. هر چیزی رو که استعدادش خدا در اون قرار داده، باید یه روزی به ظهور در بیاد، به بروز در بیاد، تحقق پیدا کنه. محال از خداوند متعال استعداد رو به یک موجود بده بعد این یک جای خودشو نشون نده، باید نشون بده. نهایتا این استعداد همونطور که در مسائل اخلاقی مثبت و منفی داره، حسادت یک استعداد بدیه فی نفسه، ولی چقدر مفیده. بخل مثلا چیز بدیه ولی چقدر مفیده اگه هدایت بشه. استعدادهای مختلفی که در وجود انسان هست دارای دو فراورده هستند، منفی و مثبت، و ما آدمیان بر اساس عقل و فطرت موظفیم مدیریت کنیم این استعدادی که دو لبه هست، لبه خیرش رو ازش استفاده کنیم، شرش رو نگه داریم و مانع بشیم. تو طبیعت هم همینطوریه، همه اشیایی که در طبیعت هستن از درونش میشه همه چیز تولید کرد، به خیر و به شر. نهایتا بشر مؤدب و مربا و تربیت شده مکتب انبیا و عقل میره سراغ تولیداتی که برای بشر مفید باشه، گوشه ای از زندگی انسان رو مشکل گشایی کند. بنابراین این حرفا این مطالب استدلال با آیای فساد افساد فی الارض اصلا هیچ تناسبی با علوم تجربی یا پیشرفت علوم تجربی در راستای تکامل و بهتر شدن زندگی انسان رو کره ایزم اصلا نداره. و یه چیزاییست که معمولا با ذهنیت‌های خاص میرن سراغش و الا ذهن آزاد جدای از این شوائب و عوارضی که در زندگی اجتماعی اتفاق میفته، آیات قرآن مشخص کجا رو من میکنه و چی ظلمه چه ستمه چه خونریزیه و امثال اینها. صلی الله علی محمد و آل محمد.